اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علی محمد و آل محمد عجل صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. هدیه محضر مبارک آقا صاحب الزمان سرور بیشتر قلب حضرت. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. خدمت همه عزیزان و سروران خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله به برکت این ایام و برکت مولود این شب اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و دقایقی رو که بنده مصدق هستم به بطالت نگذره. موضوعی رو که سعی میکنم تو این چند دقیقه تقدیم کنم در حقیقت پاسخ به این پرسشه که چه می شود که ماها، مایی که بچه انقلابی هستیم، بچه حزب اللهی هستیم، اینقدر در رفتار عمومی مردم دچار ابهام و گنگیم؟ چطور میشه که بعد از 40 سال انگار هنوز نبض تحولات اجتماعی و نبض حرکت‌های اجتماعی به دست ما نیومده؟ انگار هنوز در حادثه‌های مختلف ما غافلگیر می‌شیم. انگار هنوز ماجرای این که چگونه می‌توان با این مردم حرف زد، چگونه می‌توان با این مردم سخن گفت، چگونه می‌توان به مردم اعتماد کرد، چگونه می‌توان درد دل مردم رو فهمید، چطور میتوان مردم رو پیش بینی کرد، هنوز خیلی برای ما جا نیفتاده. امروز این نیم ساعت 40 دقیقه تلاش میکنم یه مقداری در رابطه با این موضوع حرف بزنم، اگر خدا کمک کنه انشالله. ببینید رفقا، ما در ایران یه وضعیتی داریم، این وضعیت تقریبا در کل دنیا استثنائیه. ما یک ملتیم، ملت به معنای اینکه هویت‌های خاص و بخشی و جغرافیایی و موقعیتی داریم. قوم لور داریم، قوم بلوچ داریم، قوم ترک داریم، قوم گیلکی داریم، ترکمن داریم، کرد داریم، ولی در تمام اینها یک اتفاق بزرگتر به اسم ایرانه. ما ایرانیم، اینها اقوام ایرانی هن. این وضعیتی که ما داریم یه وضعیت همه‌گیر جهانی نیست. این وضعیتی نیست که شما این الان توی مثلا فرض کنید افغانستان داشته باشید. یه وضعیتی نیست که شما توی حتی عراق داشته باشید. عراق به معنای دقیق کلمه هنوز ملت نیست. آنچه که شما دارید میبینید برایند کشمکش هاییه که در یه نقطه‌ای به تعادل رسیده، شده آن چیزی که الان شده در قانون اساسی عراق یه تقسیمی صورت گرفته بین تشیع و اهل تسنن و کردها. سعی کرده در یه نقطه بینه، نقطه تعادلی بیسته در مورد 3 تا هویتی که اونجا جدی مثلا داره زندگی میکنه. به شدت هویت‌های عشیره‌ایشون قدرتمنده، به شدت نحوی تحریک عمومیشون در همون قبیله و در همون عشیره و بر اساس همون منطق خودشون اتفاق میفته کمتر مشاهده میکنید که از اهل تسنن به تشیع، از تشیع به کردها، از کردها به اون دوتا رفت و آمد جدی بیرون از این ساخت هویتی شکل بگیره. در افغانستان که نگاه میکنید همین جوریه، لوی جورگه دارن. لوی جورگه یعنی این که آدم های مختلف، افراد مختلف با منافع متعدد میشینن تا بتونن نقطه بهینه خواسته های خودشون رو به یه جایی برسونن. و در حقیقت یک آنچه که در شما در افغانستان میبینید یه نقطه تعادلیه، حتی بدون اون قانون اساسی که در عراق هست، بر اساس زورآزمایی قوم هزاره، تاجیک و قوم بلوچ و قوم چی دارن، یه قوم دیگه هم دارن، هزاره و تاجیک و ازبک دارن و یه قوم دیگه هم دارن. بله، کار ماجرای مفصل تاریخی داره این اقوام، با چه نسبتی با هم اومدن، هزاره هاشون بیشتر به شیعه گرایش پیدا کردن، چه نسبتی با بقیه دارن، هرچی که هست. ما در ایران یه وضعیت ویژه تاریخی داریم، ما یه ملتی که این ملیت ما حتی با آنچه که در اروپا اتفاق افتاده داستان و ماجراش متفاوته. شما اگر تاریخ اروپا رو خونده باشید، که حتما خوندید، میبینید که از قرن 13، قرن 14 به دلایل مختلف ساختار پاپ و قیصر دچار تزلزل‌های جدی میشه و هویت‌های محلی و قومیتی در اروپا قدرتمند میشه. این ادامه پیدا میکنه تو قرن 15، 16، 17 تا میرسه تو قرن 17، میرسه جنگ‌های خونینی که بین دو تا هویت مذهبی، پروتستان ها و کاتولیک ها شکل میگیره، که اینم ریشه این تقویت این دو تا هم همون اختلاف قومیتی یا یعنی ساختار قدرت متمرکز داره متزلزل میشه. بسیاری از فئودال ها و شاهزادگانی که در قدرت نیستن از پروتستان حمایت میکنن تا بتونن اقتدار مرکزی رو بشکنن. حدود 30 سال جنگ‌های خونین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در نهایت منتهی میشه به یکی از مهمترین پیمان‌های دوران جدید ما، در سال 1648، پیمان وستفالی. تو پیمان وستفالی چه اتفاقی میفته؟ اقوام مختلف جرمن و آنگلوساکسون و فرانس‌ها و اقوام مختلف به این نتیجه میرسن که ما دیگه نمیتونیم هویت مذهبی رو جز مقومات پیوند اجتماعیمون قرار بدیم. دیگه ما نمیتونیم بر محور این که چه کسی مسیحی است و چه کسی مسیحی نیست مرزبندی کنیم. اون یه امریه بیرون از هویت اجتماعی، هویت شهروندی. ما باید یه بازآفرینی هویت جدید کنیم. شهروندی مدرن تو این پیمان متولد میشه که از این به بعد خدماتی که یک دولت، دولت‌هایی که دیگه حالا دیگه یه دولت کلان نیست، بر اساس موقعیت و جغرافیا و نژاد تقسیم شده، خدماتی که به شهروندها میدن یه رکن اصلی داره، تبعیت و تابعیت از اون قوانین ملی. قوانین ملی هن که به شما توضیح میدن که شما از این خدمات برخوردار میشید یا نمیشید. به میزانی که شما تبعیت دارید، دولت هم متعهد به شماست. عنصر هویت مذهبی دیگه توش نیست. به تعبیر دیگه ملیت در اروپا با اعراض از هویت امتیش شکل گرفت. پیدایش دولت ملت جدید در اعراض از هویت مسیحی شکل گرفت. یه تمدن مسیحی داره، یه امت مسیحی داره. حالا این دیگه کشش نداره بتونه نزاهای درونی این امت رو رد و فتح کنه. 30 سال جنگ‌های خونین اون دوره است. تو در پیمان وستفالیا حالا دولت ملت مدرن متولد میشه با یه هویت غیر مذهبی در اعراض از هویت امتی خودش. ولی وقتی برمیگردیم ایران رو مطالعه میکنیم، ایران یه جمعیه که سابقش برمیگرده به قبل از اسلام و در دوره‌های مختلف سلاطین مختلف با نظام‌های قانونی مختلف بر او حکومت کردن، ولی یه وحدت داره، یه وحدت فرهنگی داره. وحدت فرهنگی که هر وقت هر حکومتی هم اومده رفته نتونسته به راحتی تغییرش بده، کاملا به نحو هوشمند در یه بازه زمانی با مسئله ها مواجه شده و انتخاب کرده آگاهانه یا رد کرده آگاهانه. حتی وقتی با دین اسلام هم مواجه میشه حدود 200 سال با احتیاط نگاه میکنه تا میپذیره. اینجوری نیست که بگیم آقا اسلام اومد همون لحظه همه پذیرفتن، نخیر، حدود 2 قرن طول میکشه تا پذیرای این مذهب جدید میشه. و وقتی هم که پذیرفته حسابی پاش وایساده. به قول مرحوم شهید مطهری میگه مردم ایران با اجبار اسلام رو نپذیرفتن، با آگاهانه و با تأمل پذیرفتن. نشانش هم اینه که وقتی پذیرفتن فقط نپذیرفتن، واسهش خوش رقصی کردن. با انتخاب خودشه. یه هویت فرهنگی که حتی وقتی قوم و قول هم بهش حمله میکنه تو قدرت فرهنگیش هضم میشه. تو اون دوره به شدت میدونی مسئله عرفان بروش میکنه و ادبیات، و شما کاملا هویت فرهنگیتون چون ساخت و حقوقی و رسمیتون و حاکمیتون کاملا علیه شماست در دوره هایی. شما خودتون نگه داشتید. اون موقع هم که گرایش به اهل بیت پیدا میکنه، محب اهل بیت میشه، هنوزم از دایره قدرت مرکزی خلافت اسلامی دوره، چون اینا عجمن و همیشه فاصله گذاری بین عرب و عجم چه در دوره اموی چه در دوره عباسی با عجم ها شکل گرفته، حالا هر در هر دوره به یه انهای خاصی. موضوع بحث من الان نیست. در دوره صفویه یه اتفاق میافته در این کشور و اون اینه که مذهب تشیع محور شکلی حاکمیت ملی میشه. مذهب تشیع توسط صفوی رسمی میشه، حاکمیت ملی شکل میگیره. یعنی دقیقا نقطه مقابل آنچه که در وستفالیا شکل گرفت. اروپا به خاطر اینکه هویت ملی شکل بگیره از هویت مذهبیش اعراض کرد. ما دقیقا در نقطه مقابل او مسئله هویت ملی، حاکمیت ملیمون به معنای دقیق ترش، موقعی شکل میگیره که مذهب رسمیت پیدا میکنه، دقیقا همسو با هم. به همین خاطر ما یه ملتی هستیم که اساسا وجه ملیمون به شدت قدرتمنده و در این حال وجه امتیمون به شدت پررنگه. در اروپا در دوره در ساماندهی دولت ملت مدرن شما اصلا چنین خصوصیتی رو محال پیدا کنید که یک کسی بتواند هم نماینده سلام علیکم احمد هم نماینده ملیت شما باشه، هم نماد امتگرایی شما باشه. امکان پذیر نیست. یک کسی ملی ترین فرد شما باشه در این حال امتی ترین فرد شما باشه. این یه امکان فرهنگی تاریخی ویژه است که این امکان رو به یک جایی میده. ما یه ملتیم، ولی ملتی که منافع ملیمون در تعارض با منابع ارزش های امتیمون نیست. ما یه ملتیم، ولی ملتی که منافع ملیمون در تعارض با منافع ملت‌های پیرامونمون نیست. بچه امتی داریم. منطق حرکت عمومی کشور ما که حضرت امامون رو شناسایی میکنه، رو اون دست میذاره، از این دوتا همزمان داره تغذیه میکنه. منافع ملی یه وجه بسیار مهمی از ادبیات حضرت امام در گفتگو با مردمه. در این حال خود اون لحظه که داره در مورد منافع ملی صحبت میکنه ضد دینی حرف نمیزنه، اصلا غیر دینی هم حرف نمیزنه. اصلا منافع امتی شما، منافع ارزشی دینی شما بر هم افتادگی داره. همپوشانی داره با منافع ملی شما. ولی وقتی میخوای صحبت کنی با یک کشوری که وضعیت ملی داره، نمیتونی نادیده بگیریش. احساس میکنه زبان تحکم داره میشه. به همین خاطر شما وقتی نگاه میکنید عمده کسانی که امام میخواد مرزبندی کنه باهاشون، یه کسانی هن که انگار فقط به ارزش میخواد بپردازه، با زبان حکم شرعی فقط میخواد حرف بزنه، درکی از این پویایی، از این واقعیت متجسد اجتماعی تاریخی نداره. اما این مرزبندی میکنه. در طول سالهای 60 به بعد که دوره حاکمیت انقلاب، استقرار انقلاب، امام یکی از گفتگوهای بسیار پردامنش به اون وجه از روحانیته که آقا شما انگار جامعه و حکومت نمیفهمی، تو جامعه و حکومت نمیفهمی، فقط حکم میفهمی. اینقدی که دغدغه داری، اینقدی که دغدغه داری که این یه حکم شرعی رعایت شد و رعایت نشد، اصلا انگار توجه نمی کنی که دشمنان این ملت غلبه کردن غلبه نکردن، هیچ چسبیدی به این یکی ولش نمی کنی. امام گفتگوش با بزرگانی از فضای روحانیته که تو انگار درک نمی کنی این ملت رو، انگار انزمامی نیست حرفه، درکت از این جامعه انزمامی نیست، انگار یه حکم فهمیدی هر داری زور میگه اون اجرا کنه، انگار اگر یه حکم اجرا شد بدون این که از بستر جان آدم ها رد شده باشه کار مهمی کردی. کار مهمی نکردی، مگه قرار دین به غیر از بستر اراده عمومی اتفاق بیفته؟ تو انگار با این آدم حرف نمیزنی. امام اونجاست که برمیگرده میگه آقا ببینید سیاست اسلامی از قلب شروع میشه، میگه حکومت طاغوت حکومت بر ابدان است، ولی حکومت انبیا حکومت بر قلوب است. این آدمه رو ببین، این آدمه رو درک کن، نه فقط آدمه رو ببین، هویت جمعیشو بفهم. این زبان من، زبان منافع ملی، بخش مهمی از ادبیات گفتگو با این آدم است. نقطه مقابل شما یک کسانی رو دارید که متأثر از جریان غرب، درکشون از ملیت، ملیت منهای دینه، ملیتی که تخلیه شده است، ملیتی که در اروپا و آمریکا شکل گرفته، سکولاره، اساسا در اعراض از هویت امتی شکل گرفته، با اون زبان میخواد با این ملت حرف بزنه. امام با هر دوتا مرزبندی میکنه، اسم هر دوتا رو میذاره اسلام آمریکایی، اسلام تهجر، جریان انفعال. جریان تهجر، جریان انفعال، هر دوتا شاخه ای از یکی از مهمترین کلید واژه های فلسفه سیاسی حضرت امام، یعنی اسلام آمریکایی. با هر دوتا مرزبندی میکنه امام. حضرت آقا یه جمله ای داره، میگه حضرت امام کلید واژه و تعبیر مصلحت نظام را وارد فقه کرد، نه اینکه در فقه نبود، آن را احیا کرد. و تو ادامه میگه مصلحت نظام یعنی منافع ملی. چجوری میشه یه فقیه منفعت ملی بفهمه؟ اگه فقیه مصلحت نظام و مسلمین نفهمه، در نگاه امام ولو این که اعلم در علوم معهود و حوزوی باشه، در امور اجتماعی و سیاسی مجتهد نیست. منبع: منشور برادری. مخاطب: محمد علی انصاری. سال 1367. این ملت یه منطق گفتگو داره با خودش. شما نه تنها میتوانی با ادبیات حکم شرعی باش حرف بزنی، یکی میگیره یکی نمیگیره، نه تنها میتونی با ادبیات ملی گرایی باش حرف بزنی، درش بحث ایجاد نمی کنه، عمیقا مؤمنه، عمیقا دل در گروه ارزش های دینی داره، اگرم میخواد مقابل تو بیسته اتفاقا با مفهوم فساد وای نمیسه، در برای مبارزه با ظلم مقابلت وای میسه. سال گذشته شما عمده کسانی که حالا گرفته بودن درصدهای مختلفی داشتن، حدود 20% که پیشروان و لیدرهای اصلی هن، عمدتا نه اونایی که مزدورن، اونایی که واقعا اومدن کتک بخوره که یه کار رو جلو ببره، 20% تم انقلابی دارن. احساس میکنه واقعا وقتی مقابل تو بایی میسه بوسری از سرش برمیداره، داره با ظلم مبارزه میکنه، تم انقلابی داره. اتفاقا شعارهای اول انقلابه. دنبال آزادیه، دنبال استقلاله، دنبال مشارکته، دنبال نقش آفرینیه، دنبال کنشگریه، دنبال عدالته. زبانی داره این ملت، مگه میشه به راحتی زبان این ملت رو عوض کرد؟ حالا وقتی که ما بخوایم حرف بزنیم باهاش، وقتی با یه زبان دیگه باش حرف میزنیم، بحث درش ایجاد نمیشه، باید مرز میبنده، باید فاصله میگیره، به همین خاطر نمیفهمیش. این بنده خدایی گفته بودن برو نگاه کن چراغ عقب ماشین، ببینین چراغ راهنمایی که چشمک میزنه درست یا غلطه. رفت عقب جور نگاه کرد، گفت درست شد غلط شد، درست شد خراب شد، درست شد خراب شد، درست شد خراب شد. یکی زد بابا مثلا چراغ راهنما اینجوری کار میکنه، این درسته. یه ملت یه رفتارایی داره، او درست رفتار میکنه. ببین چرا نمیفهمیش؟ تو دور، تو زبان نزدیک شدن بهش نداری، نه اینکه اشتباه نداره، با یه منطقی میتونی مجابش کنی. اگه منطق مجاب کردنش رو نداشته باشی، هم خودتو به زحمت میندازی هم اونو. امر سیاست رفقای من، امر سیاست یه امر گرمه. سیاست در معنای الهیش، در معنای حیوانیش، در معنای شیطانیش، سه تا اصطلاح که حضرت امام توضیح میده امر سیاست رو، میگه امری هست، یه کسانی هستن میخوان فساد ایجاد کنن، بقیه رو با خودشون همراه میکنن که استعمار کنن، به میگه سیاست شیطانی. میگه یه عده هستن آدمای خوبی ان، واقعا میخوان واسه مردم تصمیم بگیرن، ولی ابعاد وجودی انسان رو نمیشناسن، انسان رو در حد این 70 سال میفهمن، واقعا هم خیرخواهن، ولی همه ابعاد رو نمیتونن بفهمن. به میگه سیاست حیوانی، بعد حیوانی رو میفهمه، بعد انسانی رو نمیفهمه، روحی رو نمیفهمه، نفخ الهی نمیفهمه. یه وجه سیاست، سیاست الهیه. این سیاست الهی هر ستای رو یه مسئله دارن. چگونه میتوان اراده های متکثر اجتماعی رو تبدیل به اراده واحد کرد تا قدرت تولید بشه؟ آدم ها هر کدوم تصمیمی دارن. چطور میگیم یه نفر قدرت داره؟ یعنی آدمهای بیشتری از او تبعیت میکنن، اراده او قدرت انسجام بخشی بیشتری داره نسبت بقیه، این آدم قدرتمند. موضوع امر سیاست قدرته، قدرت به معنای به وحدت رساندن اراده های متکثر. سیاست گرمه، سیاست با آدمها، با جان آدمها سر و کار داره، مخاطبش اراده های انسانیه، مفهوم اعتماد، محبت، مودت، تبعیت، شفقت اینجا شکل میگیره. حالا یا باید ظاهر سازی کنی در لفافه باشه یا واقعی هستی، یا باید خیرخواهی خودت رو ویترین کنی و در درونت نفاق داشته باشی، یه جوری دیگه باشی، یا واقعا آدم خیرخواهی هستی. کی میشه اون صدا سیاست؟ کشور ما، رفقای ما، امر سیاست با این نمایندگی که الان لایه‌های میانی دارن انجام میدن از خاص اراده عمومی سرده. امر سیاست، امر سیاسی تضعیف شده است. به همین خاطر تکثر اجتماعی ما داره زیاد میشه. اون آدمایی که میخوان نمایندگی کنن، میخوان نمودار خواسته های عموم مردم باشن، آدم ها خودشون رو تو نمیبینن. جریان اصولگرای اصولگراست، جریان اصلاح طلب اصلاح طلب باشه، نمایندگی از جمهور دچار خدشه است. اون مدل، اون زبان، زبان عموم مردم نیست. یه اتفاقی در حرکت کلی انقلاب اسلامی افتاده. ما سیاست مداری که نمایندگی کنه این اتفاق رو الان کم داریم. یه رشدی واسه ما حاصل شده. بابا ما اول انقلاب فکر میکردیم فقط یعنی امر دینی، یعنی این که در راهپیمایی، در تظاهرات، در انتخابات شرکت کنیم. الان فهمیدیم بابا همه چیز نسبتی با جهتگیری حرکت ما داره. ما نمیتونی توی یه کشور، توی سیاست مدار، توی حاکم، مدل اقتصادیت یه جوری باشه که مردم پایه نباشه، اقتصاد مقاومتی نباشه، بعد بگی اقتصاد رو قدرتمند میکنم. نمیکنی، اقتصاد رو تضعیف میکنی. اقتصاد در تصمیمات کلان امر سیاسیه، نسبتی داره با جهتگیری حرکت عمومی من ملت. تو نمیتونی طرح الگوی فرض کنین مسکنت، ساختن آپارتمان های قوطی کبریتی باشه بعد بیای بگی آقا فرزند آوری کن. نمیتونم آقا، نمیتونم فرزند آوری کنم. این خانم من تو این 50-60 متر دیوانه میشه با دو تا بچه. حتما مسکن سازی طرح سیاسیه. طرح سیاسی به چه معنا؟ به معنایی که نسبتی دارد با حرکت من به سمت قله ها. اینو فهمیدیم، این ملت فهمیده، لمس میکنه، اینو داره رنج میکشه از اینکه غایتهاش محقق نمیشه. این ملت فهمیده الگوی صنعت یه شهر خیلی ربط داره به یه شهر. هر کسی که میری میشینی، مثلا فرقم از شهر قومو مثال میزنم، میناله میگه آقا در شهر خورده فرهنگا متعدده، مثلا دزدی، خورده دزدی زیاد شده. همین میناله مسئله اتباع، مسئله اقوام مختلف یه موزلی در شهر درست کرده. آقا این خیلی مسئله مهمیه. میگم یه لحظه صبر کن، تو خودت داری این کارو میکنی ها. تو الگوی صنعت در شهر قم، الگوی صنعت پایین دسته، صنایعی آوردی که تخصص نمیخواد، کارگر ساده میخواد، به تعبیری صنایع کارگربره. این باعث شده در 10 سال گذشته حدود 500,000 نفر از سراسر کشور و کشورهای اطراف مهاجرت کنن به قم. برای چی؟ کارگری. تو خودت فرهنگ شهر رو اینجوری در رقم میزنی. پس الان چه گلایی از کی داری؟ من فهمیدم، تو نفهمیدی هنوز. کون نماینده، کون سیاست مداری که نمایندگی کنه این حرف انقلاب اسلامی رو. آدم ها احساس کنن رنج اینا رو میفهمه، درد اینا رو میفهمه، اراده اونها رو میخواد متجلی کنه، متبلور کنه، نمایندگی کنه. اگر این نباشه نمیتونه کارو کنه. انقلاب اسلامی رشدی کرده، ولی تو سیاست مدار رشد نکردی هنوز. تو نماینده مجلس قرار از من وکالت بگیری، از من عقبی. تو توی یه اتمسفری داری بزرگ میشی که نسبت به زندگی من نداره. حتما دوچار اختلال در نمایندگی میشی. وگرنه مسئله این نیست که مردم میخوان همه چی رو بزنن کنار. ما تو کرونا جز برترین کشورهای جهان تو بحث مشارکت اجتماعی بودیم، چون با زندگی آدم ها مماسه. چرا دوچار اعوجاج در پای صندوق رأییم؟ چون نمایندگی صندوق رأی و آن کسی که بیرون میاد داره مخدوش میشه. تو هنوز نماینده‌ای هستی که فکر میکنی با زبان حکم، با زبان یا ملی‌گرایی صرف و خالی میتونی با این مردم حرف بزنی. این مردم یه قایتی دارن، یه تجربه زیسته ای دارن، یه گشودگی های واسه شون حاصل شده که اگر میخواد اون قله ها محقق بشه به چه چیزایی باید فکر کنی. تو نماینده نیستی، حتما من با تو نسبتی ندارم. دوباره در انتخابات میشه، دوباره یه جمعی بلند میشن که ما تو طول 4 سال اصلا نمیبینیمشون، شروع میکنن لیست دادن قربتن الالله. کجا بودی تو؟ فلان مجموعی که سر و تهشون رو توی مینیبوس میتونه این برابر کنی، فلان مجموعی که اگر جوانان برگزار کنن میانگین سنیشون بالای 70 ساله، فلان مجموعی که اساسا ما سال سال که هیچی دهه ها ندیدیمشون در انتخابات موسمی جمع میشن، چجوری میتونه نمایندگی منو شکل بگیره؟ ما باید به این فکر کنیم رفقای من. سیاست در جمهوری اسلامی در طرح کلان خودش خیلی رو به رشته. باور کنید عموم جامعه میفهمه بابا دیگه الان اینجوری نیست که اگر مثلا هر مدلی بخواد تو خانه داری، تو مسکن داری اتفاق بیفته ربطی به زندگی و سبک زندگیش و تحقق آرمانهاش و ارزش‌های دینیش نداشته باشه، ارزش‌های ملیش نداشته باشه. دنبال سوال پرسش داره که تو چرا این کارو نمی‌کنی؟ اون نماینده اینجا نیست. می‌خواید کمک کنید؟ می‌خواید امر مشارکت اجتماعی رو ارتقا ببخشید دوستان؟ نمایندگانی در تراز انقلاب اسلامی با فهم این روش یافتگی انقلاب اسلامی باید میدان داره بازی بشن. نه کلیشه هایی که نسبتی با این حرف ندارن، با یه سهم خواهی در یه موقف هایی فقط طلوع میکنن و بعد غروب میکنن بلا فاصله بعد انتخابات. نمایندگی مردم ایران خیلی امر بزرگیه. تو باید زیست کنی با این آدم ها تا بتونی نمایندگیشون رو به عهده بگیری، تا بتونی زبانشون رو بفهمی، میتونی حرف بزنی. ملت ایران مقیاسش مقیاس بزرگی رفقای من، مقیاسش مقیاس بزرگی در یه مقیاس هایی در طول تاریخ کنش کرده که کمتر ملتی کنش کرده و از اونهایی که کنش کردن کمتر کسانی موفق شدن به این نقطه برسن. این عبارت های اول بیانیه گام دوم حضرت آقاست. تو انقلاب اسلامی خیلی کار بزرگی انجام داده رفقا. موازنه مغالطه آمیز شرق و غرب رو به هم زده، یه مغالطه بین المللی رو به هم زده بازیشو و شرق و غرب رو تبدیل کرده به اسلام استکبار. کم کاری نیستیم. ملت ایران جز معدود ملت هایی که در مقابل تمدن غرب که مهاجم ترین و تهاجمی ترین تمدن طول تاریخ بشریت تونسته زیر این ضرب دوام بیاره و رشد کنه. خیلی اتفاق بزرگیه. از اول انقلاب اسلامی از متعدد از فناوری هایی که هر یکیش یه ملت رو زمینگیر میکرده بیرون اومده. تجزیه، خواستن ما رو تجزیه کنن، طرح پیچیده تجزیه داشتن اول انقلاب. عثمانی، امپراتوری عثمانی تو جنگ جهانی اول تجزیه شد، شد 50 و خورده کشور، همین کشورهای اطراف ما. فکر کردید کم فناوریه، فناوری تجزیه و مرزکشی؟ گسلهاشو تو ایران فعال کردن، نتونستن این کارو بکنن. کودتای ترور کلی از جنبش های آمریکای جنوبی با فناوری ترور زمینگیر شد، رأس رو زدن کار خوابیده، چگورا رو زدن تحصیل خوابید، نمیتونه دیگه جمعش کنید، نتونستن این کارو بکنن. فناوری کودتا، کودتا جز پیچیده ترین فناوری های اجتماعی جریان استعماره. شما ببینید تاریخ اول سده 1300 رو مطالعه کنید که وقتی سید ضیا میخواد کودتا کنه و سر کار بیاد و قاجار رو سرنگون کنه، چجوری کودتا میکنه؟ یه فناوری الگوریتم داره، لات و لوتا رو میریزه تو خیابون، متنفذین شهر رو یا تبعید میکنی یا حبس میکنی، دو سه تاشون هم میکشی که رعب ایجاد کنی. وقتی سر مجموعه رو بزنی، مردم رو بزنی، رعب ایجاد کنی، یعنی آدمایی که فقط یه خیلی جون دارن حاضرن بیان، و حالا اون سر رو زدی، چند نفرم اعدام کردی که کلن دیگه کسی جرأت نکنه بیاد، وقت اون موقع میتونی ساختار حقوقی رو تغییر بدی. در چند گام این کارو کردن. این که همین کودتا دو بار در کشور ما جواب داده، یک بار 1300 هولوحوش 1300، یکیش هم کودتا 1332 تو انقلاب اسلامی جواب نداد. کم اتفاقیه. تو شیلی قتل عام را انداختن سر قضیه کودتا، کم کاری کردن؟ فکر کردی بلد نیست؟ سر ماجرایی که کودتای نظامی ها تو اندونزی شکل گرفت واسه کله کردن چپ ها و مارکسیست ها، 500,000 نفر رو قتل عام کرد آمریکا از طریق ایادیش. 500,000 نفر در اندونزی، جز خونین ترین اتفاقات جنگ سرده. بلد نیست؟ فکر کردی بلد نبود تو ایران این کارو بکنه؟ این ملت یه مقاومت درونی داره، میتونه بیسته. جنگ نظامی فکر کنید کمتر کشوری میتونه ازش سالم بیاد بیرون، ما بیرون اومدیم ازش. تو اون شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، فکر میکنید به این راحتی ما پیروز شدیم؟ ما خیلی بنیه قدرتمندی داریم، چرا نمیتونه با این ملت حرف بزنیم؟ یه چیزی میشه، ما یه چیزیمونه، هی اونا یه چیزشون نیست. ما هی برمیگردیم اونا، هی بررسی میکنیم، هی معاینش میکنیم ببینیم چه معرضی داره. تو چه معرضی داری که نمیتونی نمایندگی کنی؟ تو چرا نمیتونی بهترین حرفاتو بهش برسونی؟ تو چرا نمیتونی دلشو گرم کنی؟ اونی که این همه هزینه داده، که همه صبوری کرده. وقتم گذشت رفقای من. سر قضیه ماجرای انتخابات، اون حلقه میانی که باید مردم رو به میدان بیاره دوچار اختلاله. ما ببخشید، ماها دوچار اختلالی. اون خواصی که به تعبیر آقا شتاب دهندن، اون خواص اگر ماییم، که ما هم جزشون حتما هستیم، ما دوچار اختلالی. ما نارسایی داریم، ما رسانه‌های خوبی نیستیم، ما نمیتونیم حتی موفقیت های یه ملت هم ازش توضیح بدیم، ما خیلی عاجز شدیم. ما نمیتونیم با یه آدم درد داره باش همدردی کنیم، دردشو عمیق کنیم، بهش میگیم ریشش کجاست تا به حرکت وادارش کنیم. فکر میکنیم باید بریم شبهه جواب بدیم؟ به خدا شبهه نداره، درد داره. آدم شبهه رو جواب میده ولی درد رو جواب نمیده. همدردی میکنه، ریشه یابی میکنه، حرکت میده. دو تا کاره. ما تا این اختلال رو در این حلقه میانی حل نکنیم، تا سیاست مدارانی نیان به نمایندگی از مردم گرم بگیرن با مردم و جان مردم رو نمایندگی کنن، درد مردم رو نمایندگی کنن، ما همیشه در سر صندوقای رای دچار این اختلالیم. چرا من باید به کسی رأی بدم که نماینده من نیست؟ اینو ما باید حل کنیم. عذرخواهم، ببخشید خیلی تأخیر شد. شب میلاد شاهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام، هدیه محضر مبارک پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام، برادر بزرگوارشون حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام و خود شاهزادهشون بلند سرود.